أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از آنی که ضابطه صحت ترتب عقاب و ملاک ترتب عقاب رو که اختیار بود در فاعل بالاراده تحلیل و تصویر کردیم، کلمات دیگران رو در این مجال، برخی از کلمات رو نقل کردیم. وعده کردیم امروز اون چه در عده دیگر از کلمات چه مستقیماً بیان شده چه به واسطه، اون رو هم حکایت کنیم که در کلمات مرحوم آقای صدر هم ایشان خودش فرمایشی داره، هم متعرض فرمایشاتی است که در کلمات دیگران مطرحه. و برخی از اون چه دیروز هم در کلمات مرحوم امام نقل کردیم یا قسمت قابل توجهی از اونها تو کلمات ایشون هم منعکس شده. سیری رو که ایشون در بحث کرده این گونه مطرح فرموده که در بحث جبر و اختیار بعد از آنی که بناست فعلی از انسان محقق شده و امرش دائره بین جبر و بین اختیاره، شبهه می شود در اختیار، در این که فعل انسان اختیاری باشه بر اساس دو مقدمه، که مقدمه اولاش اینه که فعل اختیاری با ضرورت قابل جمع نیست از یک طرف، و این که فعل انسان اگر بخواد محقق بشود فعل به ضرورت است از طرفی دیگر. گفته می شود نتیجه این دو مقدمه مجبور بودن انسان در فعلشه. این شبهه است که از قدیم به عنوان شبهه جبر مطرح می شده. ایشان فرموده در تقابل با این شبهه برخی آمدن مقدمه اولا رو انکار کردن که فعل اختیاری با ضرورت قابل جمع نیست، و گفتن که فعل اختیاری باید فعل به ضروره نباید باشه. بعضی آمدن مقدمه ثانی رو انکار کردن، گفتن که فعل انسان ضروری نیست. به این اعتبار ایشون وارد کلمات دیگران میشه. ایشان اولین بیانی که در حل این اشکال جبر مطرح کرده بیانی است که دیروز هم نقل شد و اون بیان عموم حکماست در رد شبهه جبر، که مردش به اینه که اختیار با ضرورت در تنافی نیست، همون مقدمه اولا. این گونه نیست که بین اختیار و بین ضرورت تنافی باشه، همونی که ما تقریب کردیم و گفتیم که ضرورت به معنای حتمه و اعم از اختیار و عدم اختیاره. ضرورت به معنای حتم اگر در فرض جبر فرض بشه معناش جبره و اگر در فرض اختیار معناش اختیاره. اعمه به هر حال ایشون مسلک مشهور فلاسفه رو در همین مجال با همون تقریبی هم که قبل گذشت ایشون مطرح میکنه و محصل کلام اینه که فعل اختیاری اون فعلی است که فاعل در فرض مشیت و اراده انجام میده، ولو این که این فعل صدورش بر اساس مقدمه ثانیه ضروری است، چون فعل ممکنه و فعل ممکن منوط به علت و با تحقق علت تحقق اون فعل ضروری است، اما ضروری است معناش این نیست که اضطراری است. ضابطه اختیار اینه که تحقق فعل منوط به اراده و اختیار باشه، حالا چه ضروری باشه وقوع اون فعل به معنای اضطراری چه اضطراری نباشه. ببخشید، چه ضروری باشه یا نباشه، منتها ضروری بودن منافات با اختیار نداره، ولو اینکه اضطرار با اختیار منافات داره. ضابطه فعل اختیاری اینه که تحقق فعل منوط به اراده باشه و این منافات نداره که تحقق اراده ضروری باشه و تأثیر اراده در تحقق مراد هم ضروری باشه. نه ضرورت فعل بل اراده با اختیاری بودن منافات داره، نه ضرورت الاراده با اختیار منافات داره. این حصیله بیان حکما در رد شبهه جبره. ایشان به این بیان اشکال داره، میفرماد این بیانی که از فلاسفه محکیه مشکل جبر رو حل نمی کنه. اگر منظور اینا یک صرف اصطلاح یا لغت و میخوان بگن اون فعلی که منوط به اراده است ازش تعبیر لغوی می شود به اختیار، بر ما مهم نیست، چون شبهه جبر به لحاظ تعبیر و اصطلاح نیست. مشکل این شبهه اینه که مصحح عقوبت در فعل باید فرض بشه تا تکلیف درش صحیح باشه. ایشان می‌فرماد با این بیان شما مشکل مصحح عقوبت رو حل نکردید، فوقش اینه که یک وضع لغت و اطلاق لغوی ساختید و گفتید فعلی که منوط به اراده است اسمشو میذارن فعل اختیاری. خیلی خوب، این اسم مبارکش باشه، بهش میگن فعل اختیاری. اما این فعل اختیاری فرض اینه که ناشی از چیه؟ از مبادی که با وجود اون مبادی تخلف فعل از این وقوع امکان پذیر نیست، پس قدرت بر ترک نیست. خب اگر قدرت بر ترک نیست مصحح عقوبت نمیشه، و با اسم گذاری این که این فعل اختیاری است مشکل عقلی استحقاق عقوبت بر امر غیر ممکن و ترک حل نمیشه. این حصیله اشکال ایشان به این مسلکه. عرض ما ایشان به ایشان یک کلمه است و اون اینه که بحث در وضع و لغت و اسم گذاری نیست، بلکه در اسم گذاری بر اساس حقیقته. شما آمدید بد دارید برداشت میکنید، میگید که خب اسمشو گذاشتید اختیاری، مشکل ما با اسم گذاری حل نمیشه. ما نمیگیم اسمشو بذارید اختیاری، بگید حقیقت الاختیار در موردش مفروضه. اون چه حقیقت الاختیار در موردش مفروضه و به تبع تحقق این حقیقت اسمشو میذاریم اختیار، این مصحح عقوبت در موردش هست. چون اختیار یعنی چی؟ نه فقط اسمش حمزه و خ و ت و ی و الف و ر. اختیار یعنی تمکن از ترک. اگر تمکن از ترک مفروض شد، ولو وجود ضروری باشه از باب تحقق علت، محظوری در ترتب عقوبت و استحقاق ثواب و عقاب فی البین نخواهد بود. به ما فصلنا کلام فی. این نسبت به این بخش. بعد ایشون متعرض مسلک مقابل مسلک حکما میشه که ادعا میشود بر اساس این مسلک، در مسلک حکما گفته میشد بین ضرورت و بین اختیار تنافی نیست، که مقدمه اولای در کلام ایشان بود. در این مسلک مقابل مقدمه ثانی مورد انکار قرار میگیره، و اون که فعل انسان فعل به ضروره نیست. چون فعل انسان فعل به ضروره نیست، پس انسان مختاره. ولو ضرورت با اختیار ناسازگاره، اما فعل انسان فعل ضروری نیست، چون انسان فاعل بالاراده است و فاعل بالاراده یعنی فعلش ضروری نیست، میشود محقق نشود، پس بنابراین انسان مختاره. ایشان از این مسلک پاسخ میده و به حقم پاسخ میده. میفرماید شما که میگید فعل انسان ضروری نیست، یعنی فعل انسان به صدفه واقع میشود؟ خب اولا فعل به صدفه معقول نیست، چون به بداهت عقل ترجح بلا مرجح معقول نیست. فعل به صدفه یعنی معناش اینه که بدون مرجح اتفاقی و بدون یک مرجحی شی اتفاق بیفته. دو کفه میزان بدون اینکه تو یک طرف سنگینی قرار بگیره فرو بره. ولی ما فرض میکنیم فعل صدفه‌ای ممکنه. خب ایشون میفرماد با فعل به صدفه شما اختیار نمیتونید درست بکنید. نهایت چیزی که با صدفه شما درست میکنید این که میگید خب این فعل صادر از این فاعله. مشکل ما استناد فعل به فاعل نیست، مشکل ما اینه که این فعل از این فاعل بالاختیار شکل بگیره، و شبهه جبر اینه که فعلی که فعل ممکنه صدورش چگونه میتواند بالاختیار باشد بعد از آنی که صدورش ضروری است. شما میگید صدورش ضروری نیست، یعنی صدفه ممکنه. خیلی خوب، صدفه ممکنه، فوقش اینه که وقوع فعل اتفاقا. خب وقوع فعل اتفاقا این معناش اینه که فاعل در اون فعل مختاره، متمکنه از ترکه. فوقش اینه که ضرورت فعل به معنای صدفه ممکن شد. این اثبات اختیار نمیکنه. من انسان ممکنه اصلا خارج از اراده از من یه فعلی واقع بشه، خوابم ببره، حرکتی از من صادر بشه بدون اراده، صدفتن بفرمان. حالا یکی از اموری که محقق صدفه است میگید اراده، اما دیگه تأثیر اراده در تحقق اون فعل نباید حتمی باشه و سبب ارادم نباید حتمی باشه. ممکنه عند سبب الاراده اتفاقا اراده واقع بشه، ممکنه نشه. ممکنه عند وجود الاراده مراد صدفتا واقع بشه و ممکنه نشه. خب این که اختیار ساز نشو. و لذا شما با این بیان هم نمیتونید اختیار رو درست کنید. بعد ایشون متعرض مسلک ثالثی به قول خودش میشه که حصیله این مسلک ثالث اینه که اصلا ما اختیاری در عالم غیر از حالا بگیم خدا اونم از بابی که بخواد طرف احترام کنه لابد نداریم. اون چه از انسانها واقع میشه خیال اختیاره. خدا مقارن تخیل انسان اختیار رو کننده کاره و افعال صدورش از انسان نه به اختیار انسان بلکه مقارن خیال انسان، خیال این که دارم من این کار رو انجام میدم. همان طوری که فرض کنید یه آتشی رو در کنار یک انسانی، همیشه این آتش همراه این انسانه. خب یه سوزندگی احساس میشه، خب این سوزندگی رو ممکنه بعضی تخیل کنن از این انسان نشأت میگیره، و حال این که نه، از باب قرن عقیده این دو سوزندگی همیشه مقارن این انسان دیده میشه، تخیل میشه از این انسانه، در حالی که ربطی به اون نداره بلکه مربوط به اون آتشه. افعال انسان از قبیله سوزندگی است که از آتش صادر میشه، آتش همراه انسان. این حصیله اون مسئله کلام اینه که در حقیقت این گونه تخیلم یک نوعی سفسطه است. ما فعل خودمون رو از قبیل فعل شیء دیگری همراه خودمون نمیبینیم. ما خودمون میبینیم، نبض قلبم داریم، اما حرکت دستمون رو از قبیل نبض قلب که همراهمون هست نمیبینیم که بگیم خب نبض قلب مثل حرکت دست، همانطوری که نبض قلب ربطی به من انسان نداره، خدا اون رو داره ایجاد میکنه نه به اراده من. این حرکت هم بگیم خدا داره ایجاد میکنه بدون اینکه خودم در ایجاد اون نقشی داشته باشه. اینم مسلک ثالث. بعد میرسه ایشون به مسلک رابع که مسلک نائی نیست. اینجا رو دیگه مقداری دقت کنید. ایشون میفرماد مرحوم محقق نائینی قدس سر رو، حالا ایشون ابتداعا میگه هر دو مقدمه رو پذیرفته، یعنی هم پذیرفته که فعل انسان مقدمه اولا که ضرورت با اختیار منافات داره که مقدمه اولا بود، دوم اینکه فعل انسان هم به ضرورت است. اینکه فعل انسان به ضرورت است تو دیگه مرحوم نانی نپذیرفته. درسته ایشون گفته ضرورت با اختیار ناسازگاره، اما اینکه فعل انسان فعل ضروری است نه. مرحوم نائینی اینجاست که فرموده ولو فعل انسان از ممکناته، اما ممکنات بر دو قسمت. این مقدمه ثانیه که گفته میشه همون قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجده. مرحوم نائینی فرموده ضرورت با اختیار ناسازگاره، منظور ایشون هم از ضرورت همون اضطراره، اضطرار با اختیار ناسازگاره. و اونی هم که در قاعده از مقدمه دوم مطرحه اینه که ممکن وجودش باید به ضروره باشه، چون ممکن اگر علت تامه تحقق نداشته باشه تحقق پیدا نمی کنه، پس باید وجودش بر اساس علت به ضروره باشه. ایشون اینجا در ممکنات که انواع تفصیلی داده، فرموده ممکنات علا قسمه، ممکنه اضطراری و ممکنه اختیار، ممکنه بل اختیار. ممکنه اضطراری، بله این قاعده در موردش هست، از شیء ما لم یجب لم یوجد. حرارت ممکنه تا علت تامش محقق نشه حرارت محقق نمی شود، تا نار محقق نشه حرارت محقق نمی شود. ولی یکی از ممکنات فعل الانسانه. ایشون فرموده در مورد فعل انسان، فعل خارجی انسان مثل صلات، همه آمدن فقط این فعل خارجی رو دیدن، در حالی که باید این فعل خارجی رو در سایه یک فعل دیگری از نفس دید. ایشون گفته که انسان یه فعل خارجی داره مثل صلات، در این حال یک فعل نفسی داره که ازش تعبیر کرده ایشون از اون فعل نفس به هجمت النفس یا هجوم النفس. این فعل نفسانی فرموده این قائم به سقع نفسه، قائمه که انه به امری وراء نفس دیگه نیست. تمام شبهه جبر از اینجا نشأت میگیره که این فعل نفس رو قائم بدانیم به امری خارج از نفس، در حالی که منشأ این فعل نفس که هجوم نفسه هیچ شیئی وراء نفس نیست. این فعل نفس ازش تعبیر کرده ایشون به هجوم نفس، فرموده اسبق و رتبتن است از اون فعل خارجی که صلاته. حمله نفس منشأ تحقق صلات در خارجه. پس بنابراین فعل صلات موجود می شود به اعمال قدرت. اعمال قدرت همون هجوم نفسی است برای که برای انجام فعل شکل میگیره. اعمال قدرت یا صرف قدرت در فعل صلات منشأ تحقق صلاته، و این فعل نفس است بالمباشره و بدون تأثیر گذاری امری ورای نفس در تحقق اون. نسبت این فعل به فاعل، نسبت صفت به موصوف نیست، بلکه نسبت فعل، یعنی نفس نسبت به این عمل کننده است و ایجاد کننده، نه اینکه نفس در این صفت کنندگی اتصاف و انفعال پیدا میکنه. نفس ایجاد کننده است، نه اینکه منفعل میشه. این صفت هجوم نفس برای انجام کار از قبیل علم نیست که صفت، بلکه از قبیل عمل و فعل و ایجاده. ایشون فرموده که قانون این که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، خب در امور و وجوداتی غیر این فعل نفس، بله تمامه درسته، اما دیگه این فعل نفس که انه مستثناست، این دیگه مشمول لزوم به اصطلاح تحقق از منشأی وراء نفس دیگه نباید باشه. نفس که فاعل این هجومه، فاعل این اراده است، در عینی که فاعل این اراده است اما متمکن از ترک این اراده است، در حالی که تحرک پیدا میکنه، هجوم میکنه، تمکن از ترک هجوم هم داره. پس بنابراین لازم نیست که این هجوم واجب التحقق باشه، بلکه این هجوم در ظرفی که تحقق پیدا میکنه امکان عدم تحققش هم هست و معنای اختیار همینه. معنای اختیار اینه که در عین اینکه نفس هجوم بر انجام کار داره میتونه اقدام بر این هجوم نداشته باشه. پس بنابراین وجود این هجوم حتمی و ضروری نشد تا اینکه به تبعش جبر و اضطرار اتفاق بیفته، بلکه وجود این هجوم ممکنه به ترک هجوم از ناحیه نفس. بله، خود فعل صلات تحققش با این هجوم ضروریه، اون فعل خارجی، اما اون فعل خارجی تحققش با این اختیار و با این هجوم ضروریه. این منافات با اختیار نداره. اونی که منافات با اختیار داره اینه که در ناحیه این هجوم نفس مستر باشه. ولی که نفس وقتی که در ناحیه این هجوم متمکنه از ترک اقدامه، به تبع این فعل صلات هم فعل اختیاری خواهد بود. پس بنابراین ولو فعل صلات مشمول اون قاعده ضرورت شد، اما ضرورتش به واسطه چیه؟ به واسطه هجوم نفسه، که این هجوم نفس وجودش ضروری نیست. شما اگر تونستید در مقدمات فعل یک جا ضرورت رو شل بکنید، جبر رو مندفع کردید. این حسیله اون چه در کلام مرحوم نائینی و محکی از کلام مرحوم نائینی در مقام مطرحه. بله، یعنی این که همون اونم تو کلام ایشون هم بود دیگه، افعال جرمانی و غیر جرمانی، که انه به اصطلاح فعل جرمانی، صلات فعل جرمانیه به اصطلاح مرحوم ما، و قصد فعل مباشر نفسه، فعل مباشر نفس. یعنی دیگه نفس در ایجاد اراده و هجوم به تعبیر نائینی، یا اراده به تعبیر دیگران، نیازی به واسطه نداره، بلکه بلا واسطه اونو ایجاد میکنه. یک حالت تطابقی هم بین این دو کلام در حقیقت، اونتا در اسم گذاری مرحوم نائینی اسمشو هجوم گذاشته، ایشون یه چیز دیگه ای. خب مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه، ایشون میگه ما این حرفی که ایشون زده، ما قاعده شیء ما لم یجب لم یوجد و در افعال اختیاری قبول نداریم، این حرف درستیه. ایشون میگه من آقای صدرم اینو قبول دارم، اما این بیانی که ایشون فرمود ما باید از این قاعده رفعیت کنیم، از قانون علیت و این قاعده در مورد فعل نفس، اینو به این نحو نمیتونیم بپذیریم. سه اشکال به کلام نائینی ایشون میکنه. اشکال اول ایشون اینه که شما گفتید که نفس با هجوم اعمال میکند و ایجاد میکند عمل را. خواستید با اینکه نفس با هجوم اعمال قدرت میکنه و عمل تولید میکنه، مشکل جبر رو حل کنید، در حالی که بین عمل که اسمشو گذاشتید صلات و بین اعمال تغایری اصلا نیست. اینا اختلافشون اختلاف به اعتباره. اعمال و عمل مثل ایجاد و وجوده، تغایرشون بالاعتبار از حیث استناد به فاعل میشه ایجاد، از حیث استناد به اون امر محقق با قطع نظر از علت میشه وجود. حالا اسمشو شما گذاشتید اعمال در مقابل اون عمل واقع با این اعمال، اصلا ما دوئیتی نداریم. تا بخوایم با این دو شی، این شی دو تا بشه مشکل حل بشه. یه شی بود اگر شما در ناحیه این شی واحد که صلاته با ضرورت تحققش میبینید مستلزم جبره، خب شما با نقل کلام به اعمال کلامو جای دیگه ای نبردید، اعمال همون عمله. ضرورت صلات مستلزم جبره، خب فرض اینه اعمال فعل صلات همون صلاته، چیز دیگه ای نیست. این اولا. و ثانیا خب شما با این کاری که کردید یه مقداری راه دور کردید. فرض میکنیم اعمال غیر از عمله، بسیار خوب، کلام اینه که ما در ناحیه اون اعمالی که مطرح کردید، شما در ناحیه اون اعمال آیا یک امریست که از نفس سر میزنه؟ خب این امریست ممکنون یا واجبون؟ خب اینم امر ممکنون. شما میگید این از قاعده ای از شیء ما لم یجب لم یوجد خارجه. خب اگر میخواستید اینو خارج بکنید چرا راه دور میکنید اینو خارج بکنید؟ خود صلات را ابتداعا خارج کنید، خود عمل را ابتداعا خارج کنید. اگر قاعده تخصیص برداره خب ابتداعا دیگه چرا راه دور میکنید؟ بگید آقا ما قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد و در فعل صلات قبول نداریم، در اون چه افعال اختیاریه. این که میگید اینو در ناحیه اعمال فعل صلات قبول نداریم، یعنی اینو در ناحیه صلات قبول داریم که شو گفت بله صلات بل ضروره ایجاد میشه، اما به ضرورهی که ناشی از اختیاره و این مستلزم جبر نیست، پس قاعده رو اونجا قبول داریم. خب شما اگر بناست که مشکلتون با انکار قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد حل میشه و انکار این قاعده و تخصیص این قاعده میسره، چرا دیگه دو شیء فرض میکنید که بخواید با تبعید مسافت قاعده رو انکار کنید؟ خب قاعده رو ابتداعا انکار کنید، بگید این قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد در افعال انسان تخصیص میخوره. انسانیان و ثالثاً ایشون می‌فرماد که خب ما حالا برمیگردیم در ناحیه اون امر هجوم النفس و اون اعمالی که ایشان فرمود که خواست قاعده رو در اون رابطه انکار بکنه، میگیم این شی آیا ممکنه یا واجب الوجوده؟ خب لا محال حادثه، ممکنه، نیاز به علت داره یا نداره؟ خب نیاز به علت داره. خب اگر براس ممکنه و نیاز به علت داره و فرض اینه امکانش برای تحققش کافی نیست، چون به ضرورت عقل امکان ممکن برای تحقق ممکن کافی نیست، خب کلام اینه که هر آنچه شما در فعل صلات فرض کردید در ناحیه اون هجومی که منشأ فعل صلاته به این تطبیق میشه و اون کاری که شما کردید مشکلی رو در حقیقت در دفع شبهه جبر تأثیرگذار نبود. اینو مطرح میکنه و بعد ایشون میگه خب ما باید چه بگوییم؟ خود من وای صدر میفرماد حق اینه که ما بگیم که قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجد و بله ما انکار میخواییم بکنیم، اما بر اساس چه چیز؟ بر اساس این که فعل تحققش در سایه دو امره، تحقق وجوب ممکن بالغیر و تحقق فعلی بالغیر بر اساس یکی از دو میزانه، یکی قاعده وجوب و دیگری قاعده سلطنه. ایشون میگه بله تحقق ممکن و من جملت الممکنات همینی که من آقای صدر میگم سلطنت تحقق شی به واسطه سلطنت در فعل اختیاری، همه اشیا منوط ممکنات، منوط به غیره. اما همه اشیایی که منوط به غیره، اما همه اشیا منوط به وجوب و ضرورت نیست. ولذا اینجاست که ایشون میفرماد خلاصه به عنوان مفهوم سلطنت، ایشون میفرماد که ما در رابطه با اختیار میگیم عامل تحقق فعل اختیاری عاملش ضرورت نیست، سلطنته. برای اثبات این جهت ایشون میگه نیاز دارم به دو مقدمه که اثبات اختیار رو بکنم به معنای قضیه حقیقیه که اگر قضیه‌ای بر اساس اختیار شکل بگیره این جبری نیست و منوط به قاعده ضرورت نیست، و یک مقدمه سومی که ما مختاری در عالم داریم که اون میشه صغرا و مصداق این کبرا. اما اون دو مقدمه ای رو که بر اساس اون دو مقدمه ایشون میخواد اثبات بکنه که فعل بل اختیار اگر واقع شد محذوری نداره و لازم نیست وقوع فعل اختیاری بر اساس ضرورت باشه، ایشون میفرماد این ضرورتی که فلاسفه ادعا کردن از شی ما لم یجب لم یوجد آیه و روایت که نداره. اگر این قاعده برهانی می داشت تخصیص بردارم نبود، ولی عمده اینه که این قاعده اصلا قاعده مستقلی در قبال قاعده علیت نیست. ما در عالم در این مسیر تحقق ممکنات یه قاعده داریم و اون این که ممکن بدون علت واقع نمی شود. اما این که اگر ممکن واجب نشود واقع نمی شود، همچین قاعده ای نداریم، اینو دیگه دیگران درست کردن. اون چه از مدرکات اولی برای عقل اینه که تحقق معلول بدون علت ممکن نیست، این بسیار خوب. و اما این که وجود معلول باید وجود به ضروره باشه، برهانی بر این معنا نیست. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه ایشون میفرماد خب حالا اگر بناس وجود شی به واسطه علت باشه، علت دو چیز میتونه باشه. یک همون وجوب بالغیر، موجود ممکن تحققش منوط به وجوب به واسطه علت، این یک. ایشون میفرماد فطرت سلیم اقتضا میکنه در قبال وجوب بالغیر وجود به سلطنه، دیگه نه وجوب، چون اگر گفتیم وجوب باز که انه با اختیار ناسازگاره. عامل وجود غیر از وجوب و تأثیر غیر در وجوب، عامل تحقق سلطنت. ایشون میگه معنای سلطنت اینه که اگر در عالم ذاتی پیدا شد که دارای سلطنت بود، عقل به فطرت سلیم خودش میگه این سلطنت برای تحقق شی کافیه و در تحقق شی زائد بر این سلطنت نیاز به یک ضمیمه دیگری وجود نداره. بعد ایشون میفرماد این سلطنت در یه جهت با امکان شریکه و اون این که این سلطنت نسبتش به وجود و عدم مساویه، وجود رو ضروری نمی کنه. از این جهت با قاعده با امکان مشارکت داره، اما با وجوب یک وجه اشتراکی داره، در عینی که این وجوب نیست اما با وجوبم یک وجه اشتراکی داره. وجه اشتراکش اینه که کما اینکه وجوب برای تحقق شیء کافی بود، سلطنت هم برای تحقق شیء کافیه. نتیجه این میشه که پس بنابراین اگر در عالم سلطنتی و اختیاری فرض شد، همین اختیار برای تحقق شیء کافیه و ما نیازی به عامل دیگری که بخواد این اختیار رو محقق بکنه و تأثیر این اختیار رو در تحقق اون متعلق اختیار فعال بکنه نباید داشته باشی. بعدم در یک مقدمه ثالث ایشون میگه خب به حمد الله ما دلیل بر وجود اختیارم در عالم داریم، برهان داریم بر اینکه در عالم اختیارم وجود داره، در ناحیه خدا برهان داریم که خدا فاعل بل اختیاره. منتها این بحث از اون چه حتی بحث ماست خارجش، اون بحث ما اختیار انسانه. در مورد انسان ایشون میفرماد ما اثبات وجود اختیار رو میکنیم به دو بیان. یک بیان، بیان وجدانه، بگیم وجدانمون قضاوت میکنه که ما در تحقق سلطنت و اعمال قدرت هیچ عامل دیگری وادار کننده تحقق اختیار و سلب قدرت نیست. این وجدان. برهانم اونی که سابق از ایشون نقل کردیم، این که ترجیح احد المتساویه این میسره، این هم برهان، این هم حصیله فرمایش ایشون در مختار ایشون. یا حالا چون وقت تمام شد، من در رابطه با کلمه فرمایش ایشون چند جمله‌ای دارم که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. آقایون کلام ایشون رو به دقت ببینن، همین بخشی از کلام ایشون که مربوط میشه که انسان فاعل به سلطنه است، که در مقابل حرف لاینیشون مطرح کرده، تا انشاءالله من در حاشیه کلام ایشان یه چند نکته رو یادآوری کردم که انشاءالله فردا عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین.